اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب الحدیقة الاولى فی ما اردت تقدیمه قرة النحو علم به قوانین الفاظ العربی من حیث الاعراب و البناء و فائدته حفظ اللسان عن الخطأ فی المقاله و موضوعه الکلمه و الكلام. خب حدیقه اول رو مرحوم مصنف شروع میکنه به تعریف و موضوع و فایده علم نحو. قبل از اینی که وارد حدیقه اولا بشیم، این واژه بعد تو جلسه قبل ترکیبش رو فراموش کردم که بگم. واژه بعد، قبل و بعد اساسا ظرف واقع میشن، هم قابلیت اینو دارن که ظرف زمان باشن هم ظرف مکان، اما غالبا در کلام به صورت ظرف زمان به کار میرن. خب اگر کسی، ما مثلا بیایم واو رو واو استیناف بگیریم، جمله رو جدا کنیم، این چنانچه تو جلسه قبلم بهش پرداختیم، و بعد و فهذه الفوائد السمدیتو، یه کلام مجدد شروع شده، از سابق هم جدا شده، استینافی بگیریم. خب متعلق بعد و چی میشه؟ خب اگر ظرف گرفتید، حالا فرقی تو معرب و مبنی بودنش نیست، معرب باشه لفظاً اعراب میگیره، مبنی باشه محلاً اعراب میگیره، ولی فرقی در متعلق داشتن یا نداشتن ندارن، باید حتما متعلق داشته باشن. متعلقشو چه میگیریم؟ متعلقشو از مفهوم در نظر میگیریم. مثلا یک اقولو در تقدیر بگیرید، میگویم بعد از اینها این مطالب رو، یا اعلمو مثلا میدانم بعد از اینها مطالب مابعد رو، یا حالا از این قبیل موارد دیگه. در حال یک متعلقی متناسب با فضای کلام شما براش در نظر میگیرید. خب اینم از این بحثه. قبل از اینی که وارد حدیقه اولا بشم، بازم یک نکته ای عرض کنم. این کتاب صمدیه، نمیدونم تو این چند جلسه حالا بهش پرداختم یا نپرداختم، ولی به نظرم این نکته رو اگرم گفتم مختصر گفتم. کتاب صمدیه یه فضای بدون استدلال رو اساسا داره، در کنار هدایه باید قرار بگیره، متمم هدایه باید باشه، هم از حیث برحال مطلب، هم استفاده کردن در مرحله عمل، یعنی اعراب گذاری و ترکیب. بعضی از مطالبی که صمدی بهش پرداخته برای فضای ترکیب خیلی به حال تعدودی بگیم یا هدایه نداره، یا اگرم داره صمدی مثلا بهتر بیانش کرده. و همچنین چون کتاب مختصری هست، اگر کسی بخواد مبنای درست در ذهن خودش بذاره و یا یک مبنایی رو حفظ کنه، مثلا شما میخواید یه تعریفی رو از علم نحو حفظ کنید، بهترین تعریفی که میتونید حفظ کنید، بهترین مبنایی که میتونید در ذهنتون بذارید، همین کتاب صمدیه است. خب حالا اگر کسی بتونه مثلا بعد از اتمام این هدایه و صمدی یک بدایت و نحو هم بخونه، اون که واقعا مطالب رو جمع کرده. ولی بدایت و نحو حقیقتاً در مقابل این هدایه و صمدیه ضعف خودش رو داره. از چه نظر؟ اولاً متنش متن ضعیفیه به نسبت. ثانیاً این همه مطلب برای یک مبتدی درست نیست. با شما حدوداً 300 الی 400 صفحه مطلب میدی به مبتدی، مبتدی خب وقت نمیشه، قبلش هم یه نحو مقدماتی اساساً باید خونده بشه. آیسقای بوشهری خودش نوشته، یه کتاب نحو مقدماتی نوشته، بعد بدایه نوشته، بعد قرار شد نهایه بیاد که به نظرم تا به الان نیومده. خب 300-400 صفحه مطلب به اضافه یه کتاب نحو مقدماتی به هر حال 150-200 صفحه بیشتر، خب به هر حال مبتدی دیگه نمیره سراغ اجرای مطالب، غالبا حفظ محور میشه، سعی میکنه مطالب یاد بگیره تا بخواد مطالب رو به کار ببنده. اما سرجم صمدی بخوای نگاه کنید 30 صفحه مطلب داره، این 30 صفحه مطلب حالا بگیم 30 صفحه بهونه است، ظاهرا 30 صفحه است، ولی خب حقیقتا به نسبت بدایه خیلی مختصره. خب و دقیقا متناسب با هدف اجراست. ولی اگر کسی هدایه صمدی رو بخونه، بدایه کنارش رو بخونه، خیلی خوبه از حیث جمع‌بندی مطالب. بدایه حقیقتا بعضی از جاها دستبندی خیلی خوبی داره و جمع آوری خیلی خوبی داره، این دوتا در کتاب بدایه جمع شده. یعنی دستبندی که در بدایه بعض از مواقع شما میبینی در این کتابا نیست، در بعض مطالب و جمع آوری خیلی خوبی که برها بدایه داره، تا جاهایی که وقتی شما بدایه رو بخونید بودن همون بابی که شما در بدایه خوندی رو اگر بخواید در سیوتی بخونید حدوداً چیز جدیدی پیدا نمی کنید، حال مطالب رو برها تو بدایه یاد می گیرید. خب الحدیقة الاولا، اینجا چرا اولا آورده؟ الحدیقه، ما اولا چیه؟
صفت در
الحدیقه، مؤنث چیه؟ الاولا مؤنث اوله. بله الحدیقه الاولا فی ما اردت تقدیمه، حدیقه اول ما، یعنی اون حدیقه هم که گفتیم یعنی اون باغ بوستان، حدیقه اول فی ما اردت، در مواردی است که اراده کردم مقدم کردنش را، ما میتونیم بزنیم اون احکام، اون محتوا، اون مبانی، ما این موصول است به هر حال، بسته به کلام میتونی براش ترجمه در نظر بگیری، در اون مبانی و معارفی است که اردت اراده کردم تقدیمه، مقدم کردن اون مبانی و معارف را. پای تقدیمه برمیگرده
ما،
نقش تقدیم مفعول به برای اردت صیغه 13، این با همه شو ترکیب کنید. قرتون، واژه قره اساسا سه معنا داره، یک به اول ماه میگن قره، چون جاهایی به حال استفاده میشه ازش، من سعی میکنم اینا رو بگم میشه به اول ماه، اون شبی هست که دنبال استهلال، دنبال یافتن ماه میرن. خب حالا این ظهور تو ماه مبارک رمضان داره ها، ماهای دیگه هم اساسا باش باشن میجور، اون شب اول رو میگن قره، این معنی اولش. معنی دوم به سفیدی در پیشانی اسب که اساسا از یک درهم هم، درهم قدیم، اندازه یک درهم هم بیشتره به اون میگن قره. سوم به اول هر چیزی میگن قره، اینجا قرتون که به کار برده به معنی اول برای مطلبی که ما هستیم، اول مطلبی کتاب، خب فهمیده شد؟
بله.
میتونی خبر بگیری بری مبتدای محذوف، اون چیزی که من اراده کردم قره هست، یعنی مقدم است، اولین چیزیه که میخوایم شروع کنیم. خب یا به هر حال مبتدا بگیریم، مطالب ما باید بشه خبرش، حالا از این قبیل موارد دیگه. از نحو حالا مبتدا بگیریم، مشکل نکره بودنش پیدا میکنی، الهی که به هر حال براش مسوقی پیدا کنی که اینجا به نظر میسه مسوق نداره، همون خبر برای مبتدای محذوف بهتره. بله النحو علم به قوانین الفاظ العربه. مرحوم شیخ بها قبل از اینی که وارد اصل مطالب کتاب بشه میپردازه به فضای رؤوس ثمانیه که در کتاب نحو مقدماتی به هدایه هم گفتیم. گفتیم رؤوس جمع رأس به معنای سر، یعنی مطالب مهم و با ارزش به نقطه مهم و حساس میگم سر، در نحو مقدماتی بیشتر توضیح دادم. بعد سه تا از این رؤوس از رؤوس ثمانیه اهمیت بیشتری رو داره. انشاءالله این رؤوس ثمانیه در کتاب حاشیه ملا عبدالله یزدی اگر بخونید اونجا به حال میاره مرحوم ملا عبدالله. بعد سه تا از این رؤوس ثمانیه از همه با ارزشترن و مهمترن و مبتدی نیاز بیشتری رو داره. وقتی مبتدی میخواد وارد یک علم بشه، اولا باید تعریفی رو از اون علم بدونه، ثانیا باید فایده اون علم رو بدونه، و ثالثا موضوع اون علم رو بدونه. حالا مرحوم شیخ بهایم به رویه خودما و ناظر به این نیاز مبتدی میخواد این ستا رو مطرح کنه: اول تعریف علم نحو، دوم برحال فایده علم نحو، و سوم موضوع علم نحو رو بیان میکنه. خب بریم سراغ برحال تعریف النحو. سابقا در کتب در کتاب نحو مقدماتی یا هدایه بهتون گفتم نحو چند تا معنا داره؟ نحو را معنا بود بر پنج نوع: قصد و مثل و جانب و مقدار و نوعش. گفتم معنی ششمی هم داره، جهت، که تو این شعر لحاظ نشده. خب این در لغته، اساساً معنی لغوی باید با معنی اصطلاحی مرتبط باشه. اصطلاح یعنی اجتماع، اون چیزی که علما جعل کردن، انتخاب کردن، اختیار کردن. خب معنی لغوی اساساً باید به اون معنی اصطلاحی و جعل علمای اون علم مرتبط باشه. میتونیم از بین این شش معنا برای نحو معنی قصد رو ملاحظه کنیم، چون نحوی یا برحال عرب هم از واژه‌های عرب قصد میکنه و نحوی هم در عنوان گذاری در مبانی نحو از الفاظ عرب رو قصد میکنه. به همین خاطر میتونید اینجا بگید علم نحو یعنی معنی لغویش قصد. خب حالا این علم نحو چیه؟ از نحو و علمان، نحو علم است. نگاه کنید آقایون، ما یک عبارتی تو جلسه قبل ازش گذشتیم، اما ما یک علم داریم، یک فن داریم. اینو به نظرم توی شرح تصریف، توی حالا مقدمات شرح تصریفش برداختم. فن اساساً اون چیزیه که در مقام اجرا استفاده میشه، در مقام اجرا، جنبه کارگاهی و اجرایی رو داره، ربط به عمل داره. حضور و صورت شیء عند الذهن یا عند العقل که شامل علم باشه رو نداره، نه فقط برای اجرا داره، اساساً جنبه عملی رو داره. اما نحو علمه. گاهی از مواقع شما یک علمی رو یاد میگیرید، بعد میتونید اون علم رو در مقام اجرام استفاده کنید. بعضی از مبانی فقط جنبه اجرایی رو دارن، کارگاهی رو دارن، مثل نجاری مثلا، اینا بشن فن. بعضی نه، حضور و صورت شیء عند العقل هستن، یه سری مبانی که توی ذهن باید حل بشه، صغرا کبرا نتیجه رو داره، یه قضیه هست، اما در مقام اجرا هم میتونه ازش استفاده کنیم. به همین خاطر خب دقت کنید، مرحوم شیخ بها وقتی این عبارت عبر حبت من هذا الفن ما نفع او اهم و معرفته للمبتدعين اهم و تضمنت فوائد جلیلتا فی قوانین الاعراب، واژه اعراب رو استفاده کرد، فن اعراب، چون اعراب مرحله اجرای نحوه. شما وقتی نحو رو به اجرا بذارید، خب دقت کن آقا، نحو به شما فاعل رو یاد میده، مفعول رو یاد میده، خب علم نحو فقط همین رو یاد میده دیگه بیشتر از این میشه علم. اما اگر بتونی این علم رو به مرحله اجرا بذاری میشه اعراب. به کسی هم که این کار رو میکنه میگه معرب. یادتونه تو جلسه دو جلسه قبلا گفتم به نحوی میگن معرب، از این جهت که کار اجرایی میکنه. فن هم به خاطر همین مرحوم شیخ بها به کار برد. اولا نحو علمه. دقت کن آقا، اشکال الان هست که بزنیم به مطالب، ولی انشالله اشکال نمونهی که برحال، حالا من یه اشکال مطرح کنم اینجا انشالله دنبالش باشید. این النحو و علمان تعریف شی به نفس خودشه. حالا نمیخواستم وارد بشم این مطالب، چون به ذهن رسید گفتم یه اشکالش هم مطرح کنید. انشالله قصدمون هست در شرح نظام اینا رو دنبال کنیم. میگیم النحو و علمان، خب نحو خودش علمه، شما میگید علم است. خب دقت کردید اینجا میگید النحو علمان، نحو که خودش علمه، شما دارید تعریف شی به نفس خودش میکنید. مثلا یک کسی بهتون میگه انسان رو تعریف کنید، میگی انسانیست که فلان است. خب این غلطه، نحو که خودش علم بوده. وقتی خب علمو به اون، خب دقت کنید حواست به من باشه نکته، بریم فاز منطق. شما وقتی میخواید یه چیزی رو تعریف کنید باید از جنس و فصل استفاده کنید، از جنس و فصل استفاده کنید. مثلا میگید انسان رو تعریف کنید، میگید الانسان و حیوانون ناطق. حیوان جنس مشترک اون انسان با مابقی حیوان ها هست، برها ناطق هم با عنوان فصل. حالا اشکال رو راحت میشه جواب بدید. حالا یه نفر بهتون اشکال میزنه میگه بابا نحو که همون علمه، شما داری میگه علم است. آیا اشکال وارد میشه؟ حالا بعدا انشاءالله جواب بدید. النحو علمون، نحو علم است. علم به چی؟ علمون به قوانین الفاظ العربه، علم به اون قانونها، قانون اون قضایای کلی هستند که مورد استفاده اونها در جزئیات. یک سری کلیات که قابلیت اجرا در جزئیات رو دارم. قانون یه واژه یونانی هست یا سریانی به هر حال، بله، به معنی سطر یعنی خطکش. اون قضایای کلی که قابلیت اجرا در جزئیات رو دارن میگن قانون. شما در نحو میخونید کل فاعلن محو کلیه، اما میاد بگید جا زیدون فاعله، ضرب زیدون فاعله، درست شد؟ یک سری قانون کلی که قابلیت اجرا در جزئیات رو دارن. خب النحو علم به قوانینه، علم است به قانونهای چی؟ چه قانونهایی؟ هر علمی قانونه، اما قانون به چی؟ قانون به الفاظ عرب، قانون الفاظ عرب هست. یک سری، خب دقت کنید اینجا، ما الفاظ عرب رو دیدیم، از دیدن آیات قرآن، حدیث نبوی و علوی، برحال مخصوصا خطبه های اهل بیت بعد از آراب از دوره امام رضا به بعد، یا کلن بگیم مخصوصا خطبه های علوی، داره شامل تمام ائمه بشه. و شعر عربی، نثر عربی، این مبانی رو میبینیم ازشون قانون میاریم بیرون. قانون هم از کثرت بیرون میاد. یعنی شما مثلا میگیم فاعل در زبان عربی 100 مورد بوده، مثلا میگم خیلی بیشتر از این حرف هست. 100 مورد، 100 تا واژه شما از متونی که از عرب به شما رسیده دیدید که فاعل واقع شده. خب 95 تاش مرفوع شده. همین کثرت رو میبینید، قاعده میبینید، میگه کل فاعلن مرفوع. این رویه بصریون هستا. حالا انشاءالله بعدن بیشتر. ما 5 تا مکتب در زبان عربی داریم. اساسا به هر حال اون مکتبی که نزدیکتر به اهل بیت هستن ها مکتب بصریون هستن، نزدیکتر به عقل هم هستن، مبانی عقلی هم هستن. خب النحو علم به قوانین الفاظ العربی. خب علم به اون قانونهای الفاظ عرب هستن. از چه نظر؟ ما حدوداً 13 علم عربی داریم. 13 علم عربی. صرف مثلا از جهت هیئت بحث میکنه، علوم بلاغی از جهت مثلا بدی، از جهت زیبایی کلامیات بحث میکنه، یا مثلا حالا دیگه علوم مختلفه، مثلا اشتقاق، چگونگی گرفتن واژه‌ای از واژه دیگه بحث میکنه. خب علم نحو از چه نظر علم نحو بحث میکنه؟ بحث میکنه از قانون الفاظ عرب. ما 13 علم داریم. از چه نظر؟ از چه منظر؟ من حیث الاعراب و البنا، از حیث معرب و مبنی بودن الفاظ، از جهت معرب و مبنی بودن الفاظ. خب یعنی من بررسی میکنیم که آیا این کلمه معرب است یا مبنیه. اگر معربه باید چه اعرابی بگیره؟ جزء مرفوعات یا منصوبات یا مجرورات؟ اعراب بالاصاله داره یا به تبع داره؟ و اگر مبنیه چرا مبنیه و مبنی بر چیه؟ اینها رو دقیقا باید بیاییم بحث کنیم. خب این یک تعریفی برای علم نحوه. تعریف های علم نحو، انواع تعریف های علم نحو انشاءالله در کتاب الاقتراح سیوطی بودن، اونجا 5-6 برحال تعریف ارائه میشه جور که یادم میاد. بعد انشاءالله بحث میکنیم حولش که کدام تعریف هم بهتره، جامعتره، جامع افراد و مانع اغیار. خب و فائدته، بریم بخش دوم. فائده علم نحو، حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال. آقا فایده علم نحو اینه که شما اگر علم نحو رو یاد بگیرید، لسانتون از ارائه اشتباه مسئول میشه، حفظ میشه، دیگه اشتباه نمی کنه. خب تاریخ هم که بررسی میکنیم همینه. دوره امیرالمؤمنین کسی مبدع علم نحو امیرالمؤمنینه، کسی که پایه‌گذار علم نحو امیرالمؤمنینه، علی علیه السلام. خب این علم رو به همین هدف پایه‌گذاری کرده، به همین فایده پایه‌گذاری کرده، چون به هر حال عرب‌ها در بیان مطالب، در ارائه مطالب خودشون دچار اشتباه می‌شدن، الفاظی رو اعراب‌گذاری اشتباه می‌کردن. امیرالمؤمنین علم رو به هر حال ایجاد کرد که از به هر حال ارتباطی که بین عرب و عجم ایجاد شده، این ضعفه ایجاد نشه در زبان عربی. یه قانون کلی باشه که هر کسی در هر زمانی، چه با ارتباط با عجم چه بدون ارتباط با عجم، اگه بخواست دچار اشتباه بشه، از این قانون ها استفاده کنه و مطالب درستی رو ارائه بده. خب و فایده علم نحو، حفظ اللسانه، حفظ شدن زبان است. عن الخطأ فی المقال، از خطای در مقال. مقال از ماده قولی گرفته شده، یعنی گفتار. مصدر میمی هستا، مصدر میمی. خب اینم از مسئله. میتونیم مصدر میمی بگیریم به معنی اسم مفعول خودش، یعنی گفتم. و موضوع اوهو، بریم سراغ موضوع. موضوع اساسا همونطوری که در کتب نحوی هم تا به حال گفتیم، اون مبناییه که مطالب علم نحو حول یا مطالب یک علم حول اون میچرخن، اون میگن موضوع. موضوع علم نحو الکلمت و الکلام، هر چی شما تمام متون و بر حال اعم از نثر و شعر عربی که بررسی کنید، یا کلمه می‌بینید یا کلام، دیگه بیشتر از این ندارید، کمتر از این هم ندارید. به همین خاطر یه موضوع نحو الکلمت و الکلام. خب اینم بازم نظرات مختلفی حولش ارائه شده. به نظرم میرسه برای همع الحوامی سیوطی، دیگه بدایت و نحوای صفای بوشهری، اگه بررسی کنید به هر حال نظرات جدید و حالا مختلفی رو میبینید اونجا. بله
استاد، وقتی کلمه و کلام، ما هر کلمه که میبینیم خب میتونیم خودش کلام، یعنی در جای اومده باشه میتونیم کلام محسوبش کنیم. یه جایی هم فکر کنم گفتیم که
این اشکال، حالا من اشکال بدونم، این اشکال رو میتونی وارد کنی. شما گفتید که در زبان عربی چیزی جز کلام شنیده نشده. خب چجوری میاد میگید موضوع علم نمیشه الکلمت و الکلام؟ میگیم ما یه مقام استعمال داریم، یه مقام اعتبار داریم. علم نف در مقام اعتباره، نه در مقام استعمال. در مقام استعمال در هر زبانی، یا بگیم در هیچ زبانی، جوری بهتره، در هیچ زبانی کلمه استعمال نشده. همه زبانها اون چیزی که گفتن چی بوده؟ چی بوده؟ کلام بوده. ما نداریم کلمه، اما ما مقام اعتبار داریم. یه موقع ما همه الفاظ رو روی هم میسنجیم میشه کلام، یه موقع میتونیم تفکیک کنیم الفاظ رو میشه کلمه. تفکیک تو استعمال نیست، توی اعتباره. مثلا همین مثلا الیس الله بکاف عبده، مثلا یه عبارت رو میبینید، این عبارت رو که میبینید یه موقع میشه کل عبارت رو روی هم رفته برحال بسنجید، یه موقع نه، میتونید تک تک جدا کنید و بسنجید حمزه چیه، مثلا لیسه چیه. خب مقام اعتباره، مقام جعله، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. علوم به حال ادبیات هم علوم اعتباری هستن. اولا الفاظ اعتباری هن، اعتبار شدن، از اون استعدادی که خدای متعال به انسان میده و تلاش خود انسان ها باعث شده الفاظ به وجود بیاد، اعتبار شده. چون میدونید که حالا اینو در بعد میخواستم بگم، ما راه‌های دیگه هم برای انتقال مفهوم داریم. مثلا میتونید بیایم از خطوط استفاده، خطوط نقوش استفاده کنیم، تابلو استفاده کنیم، نصب استفاده کنیم، عقود استفاده کنیم. یه راهش الفاظه، همه اینا اعتباره. بهترین مسیر برای انتخاب و ارائه مطالب الفاظ بوده، پس الفاظ اعتباری هم. خب توی اعتبارات، علوم اعتباری، خود انسان ها میتونیم یه موقع ما نگاهمون نگاه کلی به الفاظ باشه، یه موقع نه، میتونیم نگاه تفکیکی باشه. پس در مقام استعمال، چون هدف انتقال مفهوم کامل به طرف مقابله، باید حتما کلام بیاریم. با یه کلمه نمیتونه انتقال مفهوم کامل کنه به طرف مقابل. تو تعریفات میاریم، ما میگیم انشاءالله. ولی در مقام اعتبار، در مقام سنجش، هم میتونیم کلش رو با هم دیگه بسنجیم، هم میتونیم تفکیک کنیم و جدا جدا الفاظ رو بررسی کنیم. پس هر دو بخشش داریم. هر شد مسئله فل کلمتو لفظون موضوعون مفردون. حالا خب موضوع علم نفس شده الکلمتو بالکلام، باید جدا جدا اینا رو بررسی کنیم. یا میکنم اینا براتون خیلی تکراری باید باشه بینستم نیست؟ خب فرد کلمه، حالا بریم که حالا خب برده عمیق‌تر بشیم، پس تکرارش از بگذاریم. فرد کلمه تو لفظون، این لفظ میخواد چی رو خارج کنه؟
مفرده هست صوتی رو شامل نشه.
نه لفظ یعنی صوت، صوتی که از دهان خارج شود و متکی بر مخرج فم مخرج دهان باشه بهش میگن لفظ.
استاد گفتین که علمای مختلفی داری،
دال جمعش میشد چه چیزی رو میخواست خارج بکنه؟ خطوط، نصب، حیات، عقود، اینا رو میخواست خارج بکنه دیگه. چهار تا دال هست اینا، یعنی دلالت میکنه. فل کلمتو لفظون، لفظ رو میاره. ما بله راه های انتقال مفهوم زیاد داریم، به واسطه خطوط هم میتونه انتقال مفهوم بکنیم. ما مطلبی نمیسیم شما میفهمید، به واسطه برحال نقوش هم یه نقشه مثلا چیزی میکشین شما انتقال مفهوم پیدا میکنین، به واسطه نصب اون تابلو مثلا شما میبینید انتقال مفهوم پیدا میکنید، یا به واسطه عقود یک سری محاسباتی با بندهای انگشت بوده که بهترین جایی که به نظرم توضیح داده بوده مسئله عقود میتونید به مکررات مرحوم مدرس افغانی رجوع کنید. خب اونجا مثلا ما یه سری محاسبات یک سری انتقال مفهوم به طرف مقابل داریم، ولی بهترین مسیر لفظه. پس لفظ رو میاره که مطالب مثل برحال خطوط و نقوش و نصب و برحال عقود رو خارج بکنه. حالا یه اشکال به ذهنم میرسه که بزنم، ولی به نظرم یه اشکاله بزنیم جوابش شاید براتون سخت باشه. حالا بگیم لفظ تو منطق خوندید که در تعریف ما دو بخش اساسی داریم، یه جنس داریم یک فصل داریم. جنس باید ادخال داشته باشه، فصل با اخراج داشته باشه. فصل با چی داشته باشه؟ اخراج. مثلا شما میگید الانسانو حیوانو ناطق، الانسانو حیوانون ناطق. خب حیوان وقتی میگی الانسان حیوان شامل تمام زی حیات ها میشه، خیلی هر چیوانه برای داخل میشه، ادخال داشت، جنس بود. اما وقتی میگی ناطق اخراج داره، غیر انسان رو خارج میکنه. ناطق یعنی متفکر، حیوانی که متفکر باشه فقط شامل انسان میشه. خب شما میخواید تعریف کنید، جنس تعریف کلمه لفظه، میگه الکلمتو لفظون. خب با ادخال داشته نه اخراج. ما خطوط و نقوش و عقود و نصب رو به واسطه لفظ که جنس تعریف کلمه باشه داریم خارج میکنیم. درست شد؟ اشکال فهمیده شد؟ حالا انشاءالله دنبال کنید جوابش بیارید. گفتید برای تکراری، گفتید مطلعی بگیم که تکرار نباشه. موضوع آن وضع شده است، وضع شده یعنی قرارداد شده. ادبیات یه علوم اعتباری قراردادی هستن، جعلی هن، یعنی بین من و شما با قرارداد بشه. انسان ها بین خودشون قرارداد کردن، مثلا به هم دیگه میرسیدن یه واژه رو میگفتن، برحال یا به مرور زمان به یک شیعی واژه میگفتن، بعد تکرار میشد، اون میگفت، این میگفت، دیگه برحال واژه اسم برای اون شیعه قرار میگرفته. خب فالکلمتو لفظون موضوعون مفردون. مفرد چند نمونه مفرد ما داریم؟ یک مفرد در مقابل تثنیه و جمع. اصلا میگیم زید شامل زیدان و زیدون نمیشه، ال زیدان و ال زیدون. مفرد در مقابل مرکب میگیم مثلا زید، یه موقع میگیم عبدالله، فلانی عبدالله است، فلانی عبدالخدا است. اینم یک نوع مفرد. اینو توضیح میدم آقا، توضیح میدم. یک نوع مفرد در مقابل مضاف و شبه مضاف. این کجا بود مفرد در مقابل مضاف و شبه مضاف؟ بس منادا. یه منادای مضاف داشتی مثل یا عبدالله مثلا، یه منادای شبه مضاف داشتی مثل یا وجیهن عندالله، یا طولن جبلا در بدایی میخونید انشاءالله. خب اینا هم وقتی میگه مفرد شامل مضاف شبه مضاف نمیشه. اینم یک نمونه مفرد. یه مفرد در مقابل جمله و شبه جمله داریم. شبه جمله انشالله تو بدایم میخونه، حالا این کتابم بهش بپردازین، یعنی ظرف و جار و مجرور. ظرف و جار و مجرور بهش میگن شبه جمله. وقتی میگیم مفرد یعنی شامل جمله نمیشه، شامل ظرف و به هر حال جار و مجرور نمیشه. خب حالا این مفردی که شما اینجا میگید در مقابل کدام یکی از مفرده؟ من یه توضیح بدم اینجا، به نظرم نظر رو انتخاب کنید بهتره. مفردی که اینجا وجود داره در مقابل مرکبه، اما کدام یکی از مرکبات؟ خب دقت کنید، حواست به من باشه. اینجا شما میتونید اینجا مفرد رو هم نگاه کنید، مفرد در مقابل مرکبه. مرکب یعنی چی؟ این چیزی که توضیح میدم، اگر هر جزئی دلالت بر یک مفهوم میکرد این میشه مرکب. حالا فرقی نمیکنه چه مرکب اضافی باشه چه مرکب اسنادی باشه، چه مرکبات مزجی که حالا چه مرکب مزجی در نظر بگیرید، فرقی نمیکنه. هر کدوم از مرکبات، چه مرکب اضافی چه مرکب مزجی چه مرکب اسنادی، اگر جزئی دلالت بر جزء مفهوم میکرد این دیگه مفرد نیست و مفرد در مقابلش میسته. مثل چی؟ خوب دقت کنید که مثال بزنم هر دو نمونه شد. مثلا یه موقع مرکب اضافی، میدونی که مرکب اضافی یعنی جزء اول به جزء دوم اضافه شده باشه، مثل عبدالله مثلا. خب مرکب مزجی جزء اول، مرکب مزجی رو آخر توضیح میدیم طبق نقل مقدماتی. اسنادی اونی که بین دو طرف رابطه اسنادی وجود داره، مثل مثلا ضرب زیدون فعل فاعل، زیدون قائم مبتدا و خبر. مرجی مرج یعنی مخلوط، مرکبی که بین دو طرفش یکی از این دوتا نباشه، درست شد؟ مثل مثلا بعلبک یا مثلا سیب بی. خب دقت کنید، اگر اینا به مرحله علم برسن، علم بشن برای چیزی، مثلا اسم شخص میزنن عبدالله، اسم شخص میزنن سیب بی، سیب بی دو جزه، سیب بی بعل و بک دو جز هم اینا، بعل بک اسم شهری در لبنان، سیب بی اسم شخصی، مثلا زیدون قائمون علم بشه برای شخصی، چنانچه مثل تعبت شر را علم شده برای شخصی. اینها اگر علم بشن که دیگه کلا روی هم رفته مفهوم میرسونن، میشن کلمه، میشن کلمه، میتونن نقش مفرد هم بگیرن. مثلا میتونه بگید جاء تعبت شر را، جاء تعبت شر را، خود تعبت شر را با وجودی که فعل و فاعل مفعوله میشه فاعل برای فاعل برای جاء، میشن کلمه، مفرد میشن. اما اگر جزء لفظ دلالت بر جزء مفهوم میکرد این دیگه مفرد نیست. مثلا میگه فلانی عبد خداست، عبدهو تو نماز میگی عبدهو و رسولو، حضرت رسول عبد خداست، این علم نیست، داری مفهوم اضافی. مثلا میگه فلانی عبد الله هست، درست شد؟ یا مثلا توی جایی بگی زیدون قائمان مفهوم دو جز باشه، زید استاده است، اینها دیگه در کل مفرد نیستن. پس میتونی مفرد در مقابل مرکب بگیرید. اساسا اینجوری میتونی بگی مفرد در مقابل مرکب به شرطی که مرکب جز لفظ دلالت بر جز مفهوم نکند. مثلا شما به احد عشره میرسید مرکب مزجی، خب جزء لفظ ذرات بر جزء مفهوم میکنه نمیکنه؟ میتونه داشته باشه، این اگر در نظر بگیریم، چون میگن جزء هر دو جزء مبنی میشه، هر دو جزء مبنی میشه، توی اثنا عشر یه جزء مورب یه جزء مبنی، پس هم جدا هستن از هم دیگه که دارن اعراب میپذیرن، اینا یه کلمه نیستن، اینا مرکبن. یا مرکب اضافی مثل عبدالله اگر علم بر شخصی نباشه، یا مثل زیدون قائمون علم بر شخصی نباشه، اینا مفرد نیستن. ولی اگر در جایگاهی علم بشن و اراده مفرد بشه از این صورت و از این جهت که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نکنه بهشون میگیم مفرد. خب و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.